خیلی من ملل جلسه 36 22 دی ماه 404 اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. در روایاتی که در تفسیر مؤلفت قلوبهم و بیان سیره رسول الله صلی الله علیه و آله در این باره نقل شده بود، رسیدیم به کلامی که مرحوم علامه و همینطور فرزند محقق کرکی نقل کرده بودند. علامه در منتهی جلد 8 صفحه 343 و 344 روایتی از علی ابن ابراهیم در تفسیر نقل می کند که حضرت صادق ظاهرن می فرماید ان العالم علیه السلام ان المؤلفة قلوبهم قوم کفار. این رو ما نیافتیم، عرض کردیم در کتب حدیثی خودمون، ولی به نظرم میاد که این برداشتی از یک روایتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم علیه الرحمه هست. ازا نوشتم که لکن لم اجد حدیثاً مطابقاً له ولعل مرادهما، یعنی پسر کرکی و علامه در منتها، الحدیث الوارد فی تفسیر القمی جلد 1 صفحه 299 الذي عد فيه اسامي مصداقا للمؤلف. روایت اینه و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام. یه نکته اینجا قابل توجه هست که این تفسیر قمی که امروز در دست ماست، در هر صورت اسناد محتوای او و علی ابن ابراهیم یقینی نیست. بخشی از این تفسیر فعلی تفسیری است که ابوالجارود داره. ابوالجارود از اصحاب ائمه بودند، یعنی از اصحاب حضرت سجاد و حضرت باقر، ولی در قضیه زید شهید ایشون تغییر داد روشش و پیرو زید شد و بعد گروهی تشکیل شدند به اسم جارودیه که اینها گروهی از زیدیه هستند. ابوالجارود یه تفسیری داشته از حضرت باقر سلام الله علیه، یعنی درباره آیات قرآنی از حضرت باقر سلام الله علیه سوال می‌کرد.
قائل به امامت امام باقر علیه السلام بوده،
ابتدا بوده. بله. و این تفسیر ابوالجارود امروز ریخته شده تو تفسیر قمی. لذا شما تو تفسیر قمی زیاد میبینید که و فی روایت ابوالجارود عن ابی جعفر علیه السلام.
خودش کی این کار رو انجام
داده؟ نمیدونیم کی این کار رو کرده. من حداقل مطالعه کردم چیزی نیافتم. ولی اینو زیاد میبینید تو تفسیر علی ابن ابراهیم، نوشته و فی روایت ابل جعفر ابل جارود ان ابی جعفر علیه السلام، از جمله این روایت مورد بحث ما. لذا ابل جارود و ابتدا آدم معتمدی میدونستن، ولی بعد تغییر نظر داده. ابل جارود کورم بوده و برخی از تعابیر ائمه ما هست که به او میگن شیطان کور. و در هر صورت
الان به روایت شما میشه یا
نمیشه؟
نه،
باید به عنوان یه قرینه‌ای بهش توجه کرد. در هر صورت همچنان که خود تفسیر علی ابن ابراهیم امروز ما نمیتونیم بگیم این روایتش واقعا از امام است و این از قومی است، در این حال که واسطه بین علی ابن ابراهیم و امام معصومی که ازش نقل میکنه مقطوعه دیگه، نیست همچین روایتش، مرسله. روایاتی که صاحب وسائل رحمت الله علیه در وسائل و شیعه از تفسیر قومی نقل میکنه، این روایات ضعیفی هستن از حیث رجالی، الا ای که قرائنی داشته باشه. لذا اینا به صورت قرینه میتونه مجتهد بهش رجوع کنه، نه به عنوان یه دلیل تام. قال، یعنی حضرت باقر سلام الله علیه، المؤلفت قلوبهم ابو سفیان ابن حرب ابن امیه. بله،
السلام و علی علیه السلام
بعد
اصناف
سمانیه
اونجا بحث برمی، این همون روایت گفتگوین از علی ابن ابراهیم،
اونم از علی ابن ابراهیم. آره، اونجا میگه که مقصود از مؤلفت و قلوبهم مسلمونا هست.
بله،
که ضعیف الایمانه.
بله،
علامه اومده نقل کرده که از علی ابن ابراهیم که مقصود قومون کفار. این تعبیر قوم کفار رو ما تو روایت امروزمون نداریم. بس اینه، این از کجا آوردن
این روایت امروزمون؟
بله بله، غیر از اونه. اون روایاتی که هرچی بود تو کتاب‌های معتبر من نقل کردم. این روایت علامه است در منتهی و نسبت دادن به پسر مرحوم کرکی که ایشون یه حاشیه ارشاد داره، یا بعضی ها نوشتن شرح الارشاد. من این کتابو ندارم، توی مجموعه های نورم این کتاب نیست. شرح ارشاد یا حاشیه ارشاد شهید هست، ولی حاشیه ارشاد فرزند کرکی نیست. اونجا در کتاب هایی نسبت دادند این که قوم کفار، پسر کرکی نسبت داده به حضرت باقر، و همینطور در منتهی هم در روایتی نوشته قوم کفار. حالا این روایت نیست، نه در علی ابن ابراهیم امروز ما هست، نه در سایر مروجه. من یه حدسی زدم، این حدسو دارم برای شما میگم که ما یه روایتی در تفسیر قومی امروزمون داریم از ابل جارو. تو اون روایت میاد چندین نفر رو نام میبره که اینها از بزرگان کفار بودند. حالا معلوم نیست در زمان کفرهم، چون بعضی در زمان کفرشون پیامبر بهشون بخشید، مثل صفوان ابن امیه، برخی پس از اسلامشون بهشون بخشید. من احساس میکنم این روایت قوم کفار روایت استنباطی باشه از این روایتی که براتون نقل، همش هم ظنیاته، برای اینکه ببینیم علامه این آخه از کجا آورده. و فی روایت ابی جارود عن ابی جعفر علیه السلام قال المؤلف قلوبهم ابو سفیان ابن حرب ابن امیه، این یک. و سهیل ابن عمرو، سهیل ابن عمرو رو میشناسید، همونه که پیمان حدیبیه رو آمد با پیغمبر صحبت کرد. و هو، یعنی سهیل، من بنی عامر، عامر با عین، عامر ابن لؤی یا لوی که یه گروهی از قریش هستن، این دوتا. سوم و حمام، حمام با هی دو چشم، حمام ابن عمر و اخوه، این دوتا فرزندان عمر هستن، اینا شدن چهار تا. و صفان ابن امیه ابن خلف القرشی ثم الجشمی الجمحی، این شد شیش تا. صفان ابن امیه هم که روایت شو خوندی. و اقرع، اقرع با عین آخر، الف قاف ر عین، اقرع ابن حابس با هی جیمی و سین التمیمی، اقرع از قبیله تمیم است، تمیم قبیله ابوبکر که اونها هم فرقه ای از قریش هم. چون جدشون اسمش تمیم بوده بهش میگن تمیمی. ثم عمر احد و بنی حازم، فردی بوده از بنی حازم به اسم عمر، اینم یکی. و عیینه ابن حسین، حسین با صاد، الفزاری با ز. و مالک ابن عوف و القمت ابن علاقه. خب بلغنی، یعنی حضرت باقر می فرمید، ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یعطی الرجل منهم، کان یعطی یعنی نه یه باری دوبار، این سیره پیغمبر بوده. برخی در تفسیر سیره اختلاف، خود که خود سیره یعنی چی؟ آیا مثلا یه فعلی از پیامبر در یه موردی یه زمان صادر شده، اینم بهش میگیم سیره یا نه؟ بعضی گفتن سیره یعنی اونی که پیامبر در طول عمرش بهش پایبند بوده، لذا میگن اونجاهایی که میگه کان رسول الله مثلا یفعل و کذا، اینا میشن سیره پیامبر، که حالا من اینو قبول ندارم، فقط دارم نقل. بلغنی ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یعطی الرجل منهم، حضرت به هر کدوم از اینها عطا میکرد، مئتن من الابل و رعاتها، رعات جمع راییه، یعنی اونی که شتر چرون بوده، ظاهرا بردگانی بودن که این بردگان شتر چرون بودن. بله نه، اینا از همین چیزاست که انصار اعتراض کردن، گفتن این توهین به پیامبر کردن، گفتن این قبیله بازی و قوم و خویش گرایی شما دارید. 100 تا شتر میداد با شتربانش و اکثر من ذلک و اقل، به بعضیا بیشتر داد، مثل صفان بهش بیشتر از 100 تا شتر داد. گاهی هم تو روایت دیدیم صفان شتورا رو با بارش بهش میداد، به خاطر کمکی که صفان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ پس از فتح مکه کرد. خب من برداشتم اینه، حدسی میزنم، یعنی چون این زمان وقت گذاشتم فکر کنم
اینجا بود روایت
تموم شد، که اینی که علامه فرموده که قوم کفارون، این در حقیقت و تو تفسیر علی ابن ابراهیم، که این تفسیر علی ابن ابراهیمی که امروز درس ماست، فقط ما یه همچی روایتی توش پیدا کردم. به نظرم این برداشت استنباطیه از این روایت. خب این روایات ما، پس دیدید روایات ما توش کفار نبود، روایات ما روایاتی بود که اصلش مال کلینی بود در کافی. فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم به کسانی که بت پرست نبودن، موحد شده بودن، ولی هنوز به معرفت تام درباره رسالت نرسیده بودند. پیامبر به اینا مؤلفت و قلوب سهمی میداد. این سهمم اینو دقت کنید، شیوه یکی از مطالبی که ما تو حوزه روش کار نکردیم، روند تشریع اسلامیه. یعنی اینجوری نبوده که بدون همه چیز از یه آیه شروع شده باشه. اینجا برعکسه، ابتدا سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد تبدیل میشه به یه آیه. سیره رسول الله در چی بوده؟ در غنایم جنگی بوده که از غنایم بخشیشو میداده به تازه ایمان ها یا به کفار. در آیه زکات این تبدیل شد به المؤلف قلوبهم. ولی دیدید اقوال فقها رو نقل کردید، فقهای ما از شیخ طوسی به بعد گفتن اصلا ما مؤلفه اسلام نداریم، یعنی برعکس روایات، ما هرچی داریم مؤلفه کفار داریم. مؤلفه کفار هم یا دو دسته بودن یا یه دسته بودن. قومون یستمالون، یه قومی بودن که نظرشون جلب بشه به اسلام، یه قومی هم که مورد بحث ما بهشون مال میدادن برای اینکه در جنگ به مسلمان ها کمک کنن. صاحب حدائق که قبلا عرض کردم، اینو براتون بگم دوستان، هر وقت میخواید خلاصه روایات رو، این بحث خوبیه ها، یاد بگیرید، در یه مسئله بدونید که مفاد روایات چیه و روایات باب چیه، برید سراغ صاحب حدائق. حدائق چون یه اخباری، البته اخباری معتدلی، فتاویش بر اساس روایاته، روایات هم نقل میکنه و سندن نقد میکنه، بعد فتوایی که میده میشه شیره کشیده روایات ما. یه خوبی هم داره صاحب حدائق که اقوال رو هم میگه معمولاً، یعنی اینجوری نیست که بگه مثل سیب شیوه نجفی بعد آقای خویی، مای ما یه وسائل شیعه مثلا یه شرایه یه مثلا صلات آج آقا رضا، اینجوری نیست. صاحب حدائق فقیه معتبری بوده از این جهت. صاحب حدائق اومده تاخته به فقها، مخصوصا فقهای مجتهد. اخباریون دیدید گاهی وقتا به فقهای اجتهادی به شدت حمله میکنه، مثل فیض کاشانی چندین بار در کتاب فقهی خودش هو میکنه مجتهد، و حضرت عباسی بعضی از خواهش هم وارده که شما اینا رو از کجا آوردید. مثل این دیدگاه که خیلی مهمه امروز روش کار کنید که آیا متنجس منجسه یا نیست. فیض میگه متنجس منجس نیست. بعد شروع میکنه هو کردن، میگه این مجتهدی نمیفهمن، اگه ما بگیم متنجس منجسه زمین و زمان نجس، اشکال نمیشه که. میگه اقلا اگه روایاتو نمیبینید میشینید زیر کرسی فقه بافی میکنید، حداقل عقل که دارید که آره دیگه، آثارشو ببینید. و گاهی دیگه مطالب دیگری، چندین نکته فیض داره اینجوری. صاحب حدائق هم اینجوری برگشته اینجا به فقهای ما میگه، میگه آخه عزیزان من کجا داشت که تو این روایات که پیغمبر مال داد برای اینکه در جهاد کمکش کنن کفار، مال داد به کفار برای اینکه ایمان بیارن، ما این روایات و آیه قرآن، یا شما قائل به اطلاق و عموم آیه هستید؟ خب طبق اطلاق و عموم آیه همه این موارد میشه مؤلفت و قلوبهم، یا اینکه نه میگید مؤلفت و قلوبهم مشیر است به سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم، سیره رسول الله هم روایات مربوط به امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه روشن کرده. هیچ کدومش توش کفار به جایی نیست. من متنو بخونم. نوشتم و اما صاحب الحدائق رحمه الله انکر کون المراد من المؤلفه الکفار. چشم. انکر کون المراد من المؤلفه الکفار و استشکل علی الاصحاب فقال الحدائق الناظره فی احکام الاطرت طاهره. اسم کتابم دقت کنید، احکام الاطرت طاهره، یعنی اصول بافی اینا توش نیست، مال مرحوم یوسف ابن احمد آل عصفور بهرانی جلد 12 صفحه 175. من متن رو میخونم. داره عرابه درباره زکات، مصارف زکات. عرابه المؤلفت و قلوبهم من الاصناف المذکوره، از اصنافی که در آیه ذکر شده المؤلفت قلوبهم هست. مؤلفته میخونیم طبق آیه. و قد استرب کلام اصحابنا فی معنی المؤلفه اشد الاستراب و کثرت الاحتمالات و الاقوال فی هذا الباب. چه گفتن؟ ف، این فار اصطلاحا بهش میگیم فای مفسره، فما بین من خصهم بالکفار، بعضی گفتن مؤلفه کافرند، الذین یستمالون للجهاد، همونی که موضوع بحث ماست، بهشون مال میدن برای اینکه بیان کمک مسلمونا بجنگن، برادران چینی و روسی رو کشتی کشتی بهشون نفت میدیم برای اینکه به ما کمک کنن در جنگ علیه اسرائیل مثلا. قالوا ولا نعرف مؤلفت غیرهم، حتی بعضی از فقهای ما گفتن اصلا غیر از اینا مؤلفه وجود نداره. و ظاهر انه المشهور، یعنی طبق تتبع من صاحب حدائق در فقه شیعه، مشهور فقه شیعه قائل به این بوده است. و فسرهو بعضهم بالمنافقین، گفتم منافقین، میگم ما برای پول آمدیم، پول بدیم با شما، این پول ندید با شما نیستیم. من یادم دوره جنگ تحمیلی کردستان بودم، کردستان عراق، بعد کردای ما میمدن با ارتش خبر میوردن از لشکر عراق، چون این کردا تو مرز ساکن بودن، بعضشون تو عراق بودن بعضشون تو ایران. من با کرده صحبت کردم، کرده رشیدی هم بود، بهش گفتم تو عراقی هستی یا ایرانی؟ گفت ببین ما اصلا نه عراقی هستیم نه ایرانی، ما کردی سر مرز، یه جایی هم هستیم که مشترک بین ایران و عراق. گفتم پس چرا برای ایران جاسوسی میکنی؟ گفت چون ایران روزی 100 تومن به من پول میده، 100 تا 1 تومنی اون وقت پول خوب بود، و به شما بگم حاجی اگه عراق به من 105 تومن بده من برای عراق جاسوسی میکنم. خیلی هم روک پیش فرمانده یه تیپینو میگفت. منافقین هم اینجوری هم برای پول. و ادخل بعضهم بعض المسلمین، فتوای سوم اینه که بعضی گفتن اینا به بعضی از مسلمونا میدن، همین مسلمونهای ضعیف الایمان. حالا ببینید تحلیل صاحب حدائق میفرماد و کلامهم فی ذلک واسع الذیل، کلامشون در این مطلب خیلی مفصله. کما لا یخفا علی من راجع متولاتهم ولیس فی تطویل به نقلهی مزید و فائده، به خلاف من که اقوال رو نفی کردم، صاحب حدائق میگه نقل اینا دوزار نمیاد. مع عدم اعتمادهم علی دلیل، اینا اعتماد به دلیل نکردن. دلیل وقتی صاحب حدائق میگه یعنی روایات ما، و آیه ما عدم اعتماد هم علا دلیلن. ببین غیر مجرد الاعتبارات و المناسبات التي ليس عليها مزید و تعویل. میگه فقه کسایی مثل علامه و شیخ طوسی در مبسوط اینا تکیه بر این سنی بازی هست، اعتبارات و مناسبات هیچ فایده ای هم نداره. والعجب منهم رضوان الله علیهم فی هذا الخلاف والاستراب و اخبار اهل البيت علیهم السلام بذات مشکوفه النقاب والعجب منهم رضوان الله علیهم. میگه من تعجب میکنم از این فقها، فی هذا الخلاف والاستراب، در این اختلاف و تفاوت رأی، و اخبار و اهل البیت علیهم السلام به ذالک مکشوفت و نقاب، در حالی که روایات ما در این مسئله روشنه. مکشوفت و نقاب، نقاب اون چه پوششیست که به صورت می زدن مثلا زنها، میگه خیلی روشنه. مرفوعت الحجاب، روایات ما مرفوعت الحجاب روشنه. قد رواها ثقت الاسلام فی الکافی، کلینی در کافی نقل کرده. و انونه لها بابن الاهدتن، یه بابی به این اختصاص داده، فقال باب المعلقت قلوبهم و ها انا اسوق لک جملت اخبارهی. میگه من روایاتو میارم که من دیگه نمیارم، این روایاتو من حذف کردم. نتیجه چی میشه؟ میفرماید و هاذه الاخبار کلها کما ترا، این مال صفحه 177 شه، من نقل میکنم بخشیشو انداختم، و هاذه الاخبار کلها کما ترا ظاهرتون فی ان المؤلفه قلوبهم قوم مسلمون. برعکس شیخ طوسی که میفرمود ما در فقه شیعه مؤلفت الاسلام نداریم، میگه اتفاقا همه مؤلفه ها مسلمونن. قد اقر رو بالاسلام، اینا شهادتین گفتن، و دخلوا فی، مسلمون شدن، لکنه لم یستقر فی قلوبهم و لم یثبت ثبوتا راسخا، ولی اسلامشون قوی نشده. فامر الله تعالی نبیه به تألفهم بالمال، در آیه زکات خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو امر کرد که به اینا رو تألیف قلوب بکنه. با چی؟ با اموال. لکی تقوا عزائمهم، برای اینکه عزمشون محکم بشه، و تشتد قلوبهم، دلشون سفت بشه، علال بقا علا حاضر دین، بگن دین خوبیه. ببینید امروز هم ما باید به مقامات کشورمون اینو بگیم، همه شهید سلیمانی نیستن، شهید حججی نیستن، همشون بسیجیان واقعی نیستن. یه سری از آدم ها مادامی که از نظر اقتصادی زندگیشون تأمین میشه، اینا نماز میخونن دو مسجد هم میان. اما اگر قرار باشه فرت و فرت قیمت دلار بره بالا، سکه بره بالا، مرغ گرون بشه، تخم مرغ گرون بشه، اینا رو شما از دست میدید. حتی تألیفاً للقلوب مناسبه به اینها هزینه بشه تا اینها به اسلام گرایش پیدا کنن، بیان تو مساجد، بیان تلویزیون جمهوری اسلامی رو پیچشو باز کنن تا در معرض افکار قرار بگیرن. این یه چیز مسلمیه. یه سری از اینهایی که تو خیابونا میان یا به اینهایی که تو خیابون میان موافقن، منشأ اقتصادی داره و سلام. پول باشه اینا شهادت این دارن، پول نباشه هر طرف پول باشه میچرخن، دزدگاهی فعل میکنه، دینشو کشورشو میره و یه طرف دیگه. این مهمه. لکن تقوا عزائمهم، تشتد قلوبهم علی البقاء علی هذا الدین، فالتألیف انما هو لاجل البقاء علی الدین. این قشنگ روش فکر کنید عزیزان با بحث مطالب امروز کشور ما. فالتألیف انما هو لاجل البقاء علی الدین و ثبات علیه لا لما زعموه رضوان الله علیهم، نه این فتاوی که دادن من از جهاد کفارن کانو و مسلمین، اینی که مؤلفت قلوبهم سهمیست که میدیم به اینا تا اینا جلب نظرشون بشه بیان همراه ما با کفار بجنگن، و انهم یتألفون به هذا السهم لاجل الجهاد، این رو ما میگه قبول نداریم. حالا یه پاراگراف دیگه مونده که بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.